ساعت 17 به وقت تهران همراه شما هستیم با خبرها و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزیر دفاع آمریکا در نشست دفاعی در سنگاپور میگوید امنیت ایالات متحده به امنیت آسیا گره خورده است. دبیر کل سازمان ملل از پیشنهاد جو بایدن در رابطه با آتش بس در غزه استقبال کرد. و اینکه زهره الهیان به عنوان اولین زن برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده است. درود بر شما شنوندگان عجمن، کیان منوی هستم، خوش آمدید به این بخش خبری. سومین روز نامنویسی از داوطلبان نامزدی برای 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران ادامه پیدا کرد. صبح شنبه احمد رسولی نژاد نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و پس از او وحید حقانیان از اعضای دفتر آیت الله خامنه ای و مسعود پزشکیان وزیر پیشین بهداشت، علیرضا زکایی شهردار تهران و حبیب الله دهمرده دیگر نماینده ادوار مجلس برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند. زهره الهیان نماینده اصولگرای ادوار مجلس شورای اسلامی به عنوان اولین زن برای شرکت در این انتخابات نام نویسی کرد. محمد تقی شاهچراغی رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور با اشاره به مهلت 5 روزه نام نویسی گفت که این مهلت تمدید می شود. به گفته آقای شاهچراغی در 2 روز گذشته 37 نفر در مراجعه کردند که از این تعداد 7 نفر واجد شرایط بودند. ادامه خبرها از رادیو فردا. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا روز شنبه در جریان یک نشست امنیتی در شنگریلا در سنگاپور گفت ایالات متحده تنها زمانی امن خواهد بود که امنیت در آسیا برقرار باشد. وزیر دفاع ایالات متحده در ادامه تاکید کرد که منطقه آسیا و اقیانوسیه همچنان برای واشنگتن یک اولویت محسوب می شود. این صحبت ها 1 روز پس از معدود ملاقات های لوید آستین با همتای چینی خود دنگ جون ایراد شد که پس از 18 ماه برای نخستین بار در سنگاپور شکل گرفته بود. در ادامه خبرها آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد از پیشنهاد جدید جو بایدن در رابطه با آتش بس در غزه استقبال کرد. آقای گوترش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ما شاهد رنج و ویرانی بسیار زیادی در غزه بودیم و اکنون زمان توقف آن فرا رسیده است. دبیر کل سازمان ملل همچنین از همه طرفهای درگیر در این جنگ خواسته است تا از این فرصت برای آتش بس، آزادی همه گروگان‌ها، تضمین دسترسی بدون مانع به کمک‌ها و در نهایت یک صلح پایدار استفاده کنند. مسئولان محلی طالبان اعلام کردند که صبح روز شنبه یک قایق با 25 سرنشین شامل زنان و کودکان در استان ننگرهار در شرق افغانستان غرق شده است. تاکنون جسد 8 تن پیدا شده و 14 مجروح دیگر به درمانگاه منتقل شدند. یکی از نجات یافتگان گفته است که قایق ظرفیت کمی داشت اما افراد زیادی سوار آن شده بودند. به دلیل خرابی ژنراتور و سرریز شدن آب و سنگینی قایق غرق شد. عمر خالد رئیس مبارزه با حوادث گفته است که تلاش ها برای بیرون کشیدن سایر اجساد از آب ادامه دارد. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران اما اعلام کرد که هدر رفتن آب در پایتخت ایران 22% است. به گفته این مقام دولتی بخش عمده این هدر رفت آب به دلیل فرسودگی شبکه توزیع آب در تهران است که حدود 70 سال از عمر آن می گذرد. مصطفی خلجی گزارشی دارد در این زمینه.
در آستانه فصل تابستان که مصرف آب افزایش می‌یابد، مقام‌های دولتی همواره از مردم می‌خواهند که در مصرف آب صرفه‌جویی کنند. اما خود دولت چه نقشی در این صرفه‌جویی دارد؟ فرسودگی لوله‌های سیستم‌های توزیع آب شهری از مهمترین چالش‌های مدیریت آب است که مدیران دولتی باید راهکاری برای آن بیاندیشند. اما در ایران گزارش‌ها حاکی است که در بسیاری از مناطق لوله‌های توزیع آب به پایان عمر مفید خود رسیده، اما با لوله‌های نو جایگزین نشدند. آمارهای ارائه شده از سوی مقامات وزارت نیرو نشان می‌دهد که عدم بازسازی شبکه آب در تهران و دیگر شهرهای ایران نقش مهمی در به هدر رفتن آب دارد. محسن اردکانی، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، به تازگی به رسانه‌های ایران گفته که 22% آب تهران به هدر می‌رود.
این 22% تقسیم میشه به 2 تا 11%. 11% ما بهش میگیم پرت واقعی. پرت واقعی همونه که مثلا شبکه‌های فرسوده که در تهران هست 70 سال از عمرشون میگذره، 22 هزار کیلومتر هم هستن. یعنی اگر شما بخواید خیلی از این شبکه‌ها رو برید حضور شما که از بعد بازسازی بکنید و اینها، خب خیلی هزینه بر هست و اصلا بحث اقتصادی بودنش مطرح هست. گرچه بخشی از اعتبارات همین تبصره 3 به همین بازسازی شبکه‌های فرسوده که ما نشتیاب میکنیم، اونجا که بیشترین نشت رو داریم تخصیص میدیم، که سال گذشته در زمان عمل تبصره 3 72 کیلومتر ما بازسازی شبکه انجام دادیم. 11% پرت ظاهری ما داریم. پرت ظاهری یعنی اینکه انشابات غیر مجازی از ما میگیرن، ولی خب مصرف میشه، ولی ما آمارش رو نداریم. دستگاه اندازه‌گیری اشتباه میکنن و امثال هم. 11% هم پرت واقعی داریم، همون چیزایی که شما فرمودید که حالا با بازسازی و اینها.
آمار 22% هدر رفت آب در تهران در حالی است که علی اکبر مهرابیان، وزیر نیرو، خرداد 1401 یعنی دقیقاً 2 سال پیش میانگین هدر رفت آب در سراسر ایران را 25% اعلام کرد. او گفت که این میزان در برخی شهرها مثل یاسوج به علت فرسودگی بسیار زیاد خطوط و شبکه‌های آبرسانی حدود 60% است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی بارها گزارش‌هایی درباره به هدر رفتن آب در شبکه توزیع آب در شهرهای مختلف ایران پخش کرده است. به عنوان نمونه این یکی از گزارش‌های صدا و سیما است که درباره هدر رفت آب در شهر طالقان در استان البرز پخش شد.
شکستگی و ترکیدگی لوله اصلی آب شور در یکی از محلات شهر طالقان مشکلاتی رو برای شهروندان به وجود آورده.
یک سال اینجا الان خرابه، خونمون، زندگیمون همه زیر آبه.
این شکستگی چند ماهه علاوه بر هدر رفت آب باعث یخ زدگی مسیر تردد اهالی این محله شده.
حدود الان 3 ماه 4 ماه این لوله فقط آوردن اینجا گذاشتن، اینجا اتفاقی نافتاده. این آب همینجوری نشی داره، اینجا نه ماشین میتونه تردد کنه نه آبر میتونه تردد کنه.
هر کجا مراجعه میکنیم کسی جواب ما رو نمیده.
مقامات جمهوری اسلامی همواره کمبود بودجه را دلیل اصلی عدم بازسازی شبکه توزیع آب اعلام کردند. اما برخی اظهار نظرها حاکی است که مسئله فقط بودجه نیست و عدم توجه مدیران دولتی به مسائل آب نقش مهمی در این میان دارد. به تازگی علی نصیری، مدیر عامل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، در یک جلسه شورای شهر گفت که کارگروهی برای آبرسانی اضطراری در تهران تشکیل شده، اما در دولت ابراهیم رئیسی این کارگروه حتی یک جلسه هم تشکیل نداد. او برخلاف آمار مدیر عامل شرکت آب تهران، میزان هدر رفت آب در پایتخت ایران را 40% اعلام کرد.
هدر رفت آب در تهران به دلیل شبکه‌های فرسوده و مشکلاتی که پیرامون این فرسودگی مقامات جمهوری اسلامی را با مشکلات دیگری مواجه کرده. به گفته مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، این هدر رفت در پایتخت حدود 22% است. در گزارش مصطفی خلجی.
پس از رئیسی چه می شود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه در واکنش به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا و آمریکا، این اقدام را ترجیح تأمین رضایت رژیم به گفته او صهیونیستی و آمریکا در بر منافع اتحادیه و ملت‌های اروپا توصیف کرد. آقای کنعانی همچنین با تأکید بر استمرار رویکرد جمهوری اسلامی در منطقه، اتحادیه اروپا را به رویکردی دوگانه متهم کرده است. اتحادیه اروپا روز جمعه 11 خرداد ماه تحریم‌های جدیدی علیه چند مقام ایرانی از جمله محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع، اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و افشین خواجه فرد معاون وزارت دفاع اعمال کرد. آمریکا نیز یکی از مدیران سازمان صنایع هوانوردی ایران را تحریم کرده است. اتحادیه اروپا همچنین نهادهای نظیر قرارگاه خاتم الانبیا و شرکت کاوان الکترونیک بهراد را به دلیل نقش داشتن در ارسال پهپاد به روسیه و تضعیف صلح و امنیت منطقه تحریم کرده است. فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان در ایرانشهر از کشته شدن دو فرد مسلح که قصد حمله به واحد گشتی یگان امداد را داشتند خبر داد. به گزارش پایگاه خبری پلیس، دوست علی جلیلیان این افراد را شرور، مسلح و غیر ایرانی معرفی کرده و افزوده که آنها با ذکر الله اکبر به سمت واحد گشتی حمله کردند و به گفته او آنها در پی آتش برتر ماموران پلیس کشته شدند. از محل حادثه یک قبضه کلت، 16 فشنگ و یک نارنجک عمل نکرده کشف شده. اما از سال 1987 روز 31 ماه می برابر با 11 خرداد به عنوان روز جهانی بدون دخانیات یاد شده. به همین مناسبت هر سال در حوالی این روز سازمان جهانی بهداشت و فعالان گرد هم می آیند تا در مورد اثرات زیان‌آور دخانیات آگاهی رسانی کنند. تا کنون ارتباط مصرف سیگار با پیدایش برخی بیماری ها از جمله سرطان سینه ثابت شده است. بر پایه داده ها ساکنان جنوب شرق آسیا و اروپا بیشترین مصرف کننده دخانیات در دنیا هستند. شهاب عموپور گزارش میدهد.
آمارهای سازمان جهانی بهداشت بیانگر است که اکنون دست کم 1,250,000,000 نفر در دنیا دخانیات مصرف می کنند. سازمان جهانی بهداشت می گوید که صنعت پرسود دخانیات تلاش می کند که برای ادامه دستیابی به درآمدهای میلیارد دلاری مصرف دخانیات را در نسلهای جوانتر رواج دهد تا نسل جوان جایگزین مصرف کنندگانی بشود که می میرند و یا از مصرف دخانیات دست می‌کشند. بر پایه گزارش‌ها در سال 2022 در سراسر گیتی دست کم 37 میلیون کودک بین 13 تا 15 ساله یکی از فرآورده‌های دخانی را مصرف می‌کردند. از این رو سازمان جهانی بهداشت در سال 2024 می‌خواهد بیشترین تلاش خود را به این اختصاص بدهد که از کودکان در برابر فرآورده‌های دخانی محافظت کند. ایران از جمله کشورهایی است که در آن مصرف دخانیات در سنین پایین رواج دارد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، آخرین آمارهای رسمی وزارت بهداشت و درمان در سال 1400 خبر رواج مصرف دخانیات در سنین پایین را تایید می‌کند. وزارت بهداشت دولت جمهوری اسلامی به تازگی اعلام کرد که برنامه حفاظت از کودکان و نوجوانان در برابر دخانیات را به پیش می‌برد. وزارت بهداشت همچنین اعلام کرد که هر سال در حدود 50,000 نفر در ایران مستقیماً به دلیل مصرف دخانیات می‌میرند. بر پایه آمار سال 1400 در حدود 14% از کل جمعیت ایران مصرف کننده دخانیات هستند. بیش از 9% مردم ایران به سیگار پک می‌زنند و 4.5% از آنها نیز قلیان دود می‌کنند. بر پایه گزارش‌ها مصرف دخانیات علاوه بر هزینه اقتصادی و تأثیر در پیدایش بیماری‌ها هر ساله در دنیا سبب مرگ در حدود 8 میلیون نفر می‌شود. اکنون 151 کشور استفاده از دخانیات را در مکان‌های بسته عمومی ممنوع کردند و این همراه با قوانین محدود کننده دیگر و همچنین افزایش مالیات بر دخانیات سبب شده تا مصرف دخانیات در دهه‌های اخیر در دنیا کاهش یابد. در سال 2000 از هر 3 انسان بزرگسال روی کره زمین یکی از آنها دخانیات مصرف می‌کرد، اما در سال 2022 از هر 5 فرد بزرگسال یکی از آنها مصرف کننده دخانیات بود. در مجموع در حدود 80% از مصرف کنندگان دخانیات در کشورهایی با درآمد کم و یا متوسط زندگی می کنند.
No گزارش شهاب عموپور را میشنیدید در مورد اهداف تازه سازمان جهانی بهداشت و فعالان محیط زیست برای رویارویی با پیامدهای مخرب مصرف دخانیات در جهان در روز جهانی بدون دخانیات. میرسیم به پایان این بخش خبری. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 18 به وقت تهران.